بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امروز جلسه چهارم در مورد نصوص متشابهات. قبلا خوندیم که نصوصی که در مورد ید، عین، رجل یا قدم، ساق، ساعد، جنب و امثال این هاست. سلفیت معاصر نظرشون بر اینه و اعتقاد دارند که اینها همشون حقیقتا خداوند متعال داره. خداوند متعال حقیقتا اینها رو داره، دست و پا و ساعد و ساق و انگشتان و چشم و بقیه که قبلا نام بردیم. خب میگن که اینها حقیقتا خداوند متعال اینها رو داره، ولی کیفیتش رو نمیدونیم. انسان دست داره، در دستگیره داره، خودشون مثال میزنن، یا فلان حیوان مثلا فیل دست داره، ولی متفاوته همشون. از خداوند هم دست داره ولی به مثل دست مخلوقی نیست، ولی حقیقتا دست داره، کیفیتش رو نمیدونیم. چشم همینطور، ما انسان ها میگن چشم داریم. خب چشممان مشخصه چگونه است، نه دیدن ها. دقت بکنید، بحث در مورد دیدن نیست. دیدن و هو السمیع البصیر، خداوند بصیر بیناست، میبینه همه چیز رو. خداوند شنواست، همه چیز رو میشنوه. خداوند قادره، قدرتمنده. بحث در مورد اینها نیست، اینها اجماع، البته اجماع اهل سنت جماعت. بعضیا خب بعضی از صفات رو انکار میکنن که حالا بحثمون نیست، اونها کار نداریم. الان در مورد اعضاست، جوارح، ارکان که سلفیت معاصر برای خداوند ثابت میکنه اینها رو. ولی خب میگن اینهایی که ثابت میکنیم شبیه مخلوقین نیست. ما انسان ها چش داریم، حیوانات چش دارن، اما خدا چش داره، ولی خب مثل ماها نیست، نمیدونیم چه جوریه. ساعد و دست و انگشتان هم مال انسان ها مشخصه، مال ما چگونه است، مال حیوانات چگونه است مشخصه. خداوند داره ولی نمیدونیم کیفیتش. نعوذ بالله، پناه بر خدا. یعنی میگن اینها حقیقتا برای خداوند ثابت میکنیم. اما اشاعره که گفتیم اهل سنت و جماعت هستن، اهل اسلامن، 95% حدود 90 خورده ای، حالا دقیق نمیتونیم بگیم، ولی 90 خورده ای درصد از علما خب اشعاره بودن. و منظور از اشعاره، اشعاره و ماتریدی و فضلای حنابله هستش. خب جمهور امتند، اسماشونو، بعضی از اونها رو اسماشونو خوندیم در جلسه قبل که بفهمیم کیا بودن. خب اینا دو مسلک رو در پی گرفتند در مورد این نصوص متشابه، یکی تفوید یعنی علم اون رو به خدا موکول میکنیم، در موردش صحبت نمیکنیم، در موردش بحث نمیکنیم، حرف نمیزنیم در موردش، سکوت میکنیم. این میشه تفرید. علمش رو به خدا واگذار میکنیم، ولی میدونیم که اینها اعضا و ابعاد و جوارح نیستن. چون که مخلوقات ابعاد و اجزا و جوارح و ارکان اینها دارن. امام طحاوی رحمه الله در عقیده طحاویه که وفاتش 321 هجریه است، از امامان سلف صالح خودمونه، بیان میکنه که خداوند متعال پاک و منزه از اعضا و جوارح و از حد، که این که حدی برای خداوند قرار بدیم. حتی سلفیت معاصر برخی از آنها حد رو برای خداوند تعیین میکنن، میگن خداوند یک حدی داره، نعوذ بالله، که یک شخصی به نام دشتی کتابی حتی نوشته اثبات حد برای خداوند، و اسم کتابشه و اینکه خدا روی عرش نشسته. پس و امام طحاوی رحمه الله هم که تمام سلفیت معاصر کتابش رو میخونن، ولی به اینجا که میرسن میگن نه، این عقیده اهل سنت جماعت نیست، در حالی که امام طحاوی رحمه الله بیان میکنه در اول کتاب که این عقیده امام ابو حنیفه، امام ابو یوسف و امام محمد بن حسن شیبانی و عقیده اهل اسلامه. پس علمای اسلام هیچ وقت خدا و خداوند متعال رو که خالق باشه تشبیه به مخلوق نکردن، خدا رو جنس قرار ندادن، نگفتن داره ابعاد و اجزاست و جوارحه. اما سلفیت معاصر نه، میگه خب خدا دست داره، ساعد داره، انگشتان داره، پا داره، ساق داره، چش داره، خب همه چیز رو ثابت کرده برای خود، مثل انسان قرار دادی دیگه. باز چیزهای دیگر، تردد، تعجب، هروله، تون راه رفتن، خب خیلی از این چیزهایی که حالا اومده یکی یکی میخونه، خب اصلا کل صفات انسان رو به خدا دادی، اما میگه نه، اینها ما کیفیتش رو نمیدونیم. حقیقتا خدا داره، کیفیتش رو نمیدونیم. اما اهل سنت جماعت از اشاعره چی میگن؟ میگن که یا تفوید، سکوت میکنیم، ولی میدونیم که ابعاد و اجزا و اعضا و جوارح اینها نیستن. مسلک دیگر مسلک تأویله. پس این دو مسلک رو طی کردن، همونطوری که امام نووی رحمه الله بارها در شرح صحیح مسلم گفته. امام نووی رحمه الله وفاش 176 هجری، خب از ائمه اسلامه. خب اما سلفیت معاصر، خب خیلی ها میگن که خب اینها این کلن در صحیح مسلم اینها رو که تأویل کرده، خب بعضی ها صراحتا میگن که گمراه بوده، خب بعضی ها که دیگه خب روشون نمیشه بگن که دیگه امام نووی گمراه بوده دیگه، کی پس اگر امام نووی رحمه الله عقیده رو نفهمیده؟ یا ابن حجر عسقلانی همینطور، شارح صحیح بخاری، فتح الباری شرح صحیح بخاری، 200 تا کتاب داره، 50 تاش در حدیثه، امیر المومنین در حدیثه، وفات 852 هجری. خب ایشان هم همش تعبیر کرده در صحیح بخاری. خب هم میگن که خب سلفیت معاصر حالا خودشون هم بعضی ها خب صراحتا میگن که اینا گمراهن، چون که تعبیر کردن همشون گمراهن. میشنویم که میگن دیگه، الان حرف من با اهل علمه، با طلابه که این چیزا از این چیزا خبر دارن. خب اینا که امامان ما هستن، اینا گمراهن. شما در قرن 21 میدونید، یعنی تمام علوم خودتون رو میگیرید از ایشون و کسان دیگر، حافظ راقی و ابن بطال و امام خطابی و بقیه که ذکر کردیم از علما، که تمام مفسرین و محدثین و فقها و اصولیین. خب تو هر کتابی، مصطلح حدیث بریم، کتاب هر کتابی بریم، الان که داریم میخونیم ما عیالیم بر اونها، کتاب های اوناست. و اگر در قرائات هم اسناد ما در قرائات منتهی میشه به اینها، در قرائات، در احادیث اسناد ما میرسه به اینها، همشون اینها اشاعره بودن چندین قرن هم. یعنی دین خودتون همش رو کلن از اینا میگیرید، بعد میگید همه اینها گمراه بودن، در عقیده نفهمیدن. خب چه طرز تفکریه، چه عقلیه؟ یعنی همه کتاب های میخواییم بخونیم، مال اینها باید بخونیم. تو اصول فقه کتاب مستصفا باید بخونیم که مال امام غزالیه، میگید گمراه بوده. تو یا کتاب ورقات رو که مال امام عبدالملک جوینیه، خب که میگید گمراه بوده. تو مصطلح حدیث، خب یا الفیه حافظ عراقیه، خب تعبیر کرده گمراه بوده. یا تدریب و راوی امام سیوطی، خب گمراه بوده. یا تقریب و تأثیر امام نووی، خب گمراه بوده. عقیده همشون اینا تعبیر کردن، نمیفهمیدن عقیده رو، نمیفهمیدن. یا اختصار علوم حدیث مال ابن کثیر که اشعریه، میگه خب اینو تعبیر کرده، بازم گمراهه. ابن صلاح شهر زوری، مقدمه ابن صلاح رو میخونی، خب نمیگید خب این هم گمراهه. تو همه علوم، به بیشتر تو حدیث مثلا مثال میزنم و مصطلح حدیث، که چون که سلفیت معاصر ادعا میکنه حدیث حدیث حدیث، ولی خب کجا شما همون تو حدیث تابع امامان هستید؟ علم رو از اینها میگیرید تو همه علوم، بعد میگید اینها همشون عقیده، عقیده رو نمیفهمیدن، همش گمراه بودن. خب این خیلی مشکل، باید فکر بزنیم چی داریم میگیم. اینا هیچ کدوم برای خداوند ابعاد و اعضا و اجزا قرار ندادن. پس یا سکوت میکنیم، تفرید میکنیم، یا تأویل. و گفتیم هم تأویل مثل یک دارویه، همونطوری که دارو وقتی که یک بیماری اومد، طبق همون بیماری ما دارو تجویز میکنیم، بعد دیگه سالم شد شخص، دیگه دارو نمیخوره. پس تعبیر اینطوره، اصلش ما میگیم تفوید میکنیم، یعنی حرف در موردش نمیزنیم. آیات متشابهات میخونیم، قرآن رو، الرحمن علی العرش استوا، اینا رو میخونیم، رد میشیم از کنارش. آیا ملزمیم که بحث بکنیم در موردش؟ نه، بین خودمون و خدا نه، لازم نیست. همینطور که میخونیم هر حرفی 10 ثواب به همون برسه. اما وقتی که اهل باطل و اهل اهوا و اهل بدعت اومدن و خب حالا اومدن خدا رو جس قرار دادن، به مثل انسان قرار دادن، از یک طرف، و از طرفی هم خدا رو توی یک مکانی قرار دادن که حالا یا آسمان باشه یا روی عرش باشه، یا بعضی که میگن روی عرش نشسته، یعنی از خالق، از خالقیت چه چیز براش باقی گذاشتیم جز این که تشبیه کردیم به مثل یک پادشاه، یک انسانی که پادشاهه، نعوذ بالله. و آیات محکمات رو رها کردیم. خب لیس کمثله شیئون یعنی چی؟ چی داره میگه قرآن؟ یعنی خداوند یک مقداری شبیه مخلوق خودش هست که دست داره، پا داره، ساق داره، فلان داره، ولی شبیه به انسان نیست، شبیه به بندگان نیست، این دست و پا و فلان. پس یک مقدار شباهت داره، همونطوره که ابن عثیمین میگه یک مقدار شباهت وجود داره دیگه. یا آیه میگه لیس که مثل هیچ شی، اصلا خالق شبیه مخلوق نیست. خب حالا سلفیت معاصر که میگه اینها رو ما حقیقتا برای خداوند ثابت میکنیم و اشاعره گمراه هستند چون که تأویل میکنند گمراهند، و همونطوری که ما میگیم اینا حقیقتا برای خداوند باید ثابت بکنید، و الا شما همتون گمراهید، و الا شما گمراهید، و میگن که ما تابع سلف صالح هستیم، ما قرآن و سنت میگیریم، ما تابع سلف صالحیم. خب پس هر چیزی که شما نصوص متشابه را دیدید باید حقیقت را بگیرید دیگه، طبق فکر خودتون. و هیچگاه نباید که از حقیقت آن خارج بشید، و بین خودتون هم نباید اختلافی باشه دیگه، چون که شما میگید ما تابع قرآنیم، تابع سنتیم، تابع سلف صالحیم. پس در اثبات این صفاتی که شما میگید صفات برای خداوند میگید، نباید که اختلاف باشه بین خودتون. اما میبینیم که بله، اختلاف وجود داره بین خودتون در همون عقیده. مثلا در حدیث هفت نفری که سبعتون یظلهم الله فی ظله، هفت نفر که در زیر سایه عرش خداوند قرار میگیرن، خب در یک روایت که اومده فی ظله، در ظل یعنی سایه او یعنی خداوند. حقیقتا اینجا میشه یعنی خدا سایه داره دیگه. خب حالا ابن باز وقتی که ازش میپرسند که اینهایی که ذکر میکنیم دیگه شیوخ سلفیت معاصرن، خب ابن باز ازش میپرسند که در مورد این حدیث که آیا میشه برای خداوند صفت ذل رو ثابت کرد طبق این حدیث، چون که حدیث میگه سبعتون یظلهم الله فی ظله، فی ظله در سایه خودش، پس خدا سایه داره، این صفت سایه رو برای خداوند میگه بله، میگه بله، میگه سایه ای که لایق به خداونده، یعنی سایه رو داره برای خداوند ثابت میکنه، صفت سایه، صفت ظل، ولی میگه که لایق خداونده، نمیدونیم کیفیتش چگونه است. ببینید وقتی که میم همش حقیقت رو بگیریم به کجا میرسیم. سایه رو داره برای خداوند ثابت میکنه، خب بعد از ابن عثیمین میپرسند یا در شرح ریاض صالحین گفته، ابن عثیمین در شرح ریاض صالحین گفته، ابن باز در مجموع فتاوا و مقالات متنوعه در اونجا. ابن عثیمین وقتی که در این سبعت یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله در شرح ریاض صالحین میگه منظور از ظل چیه؟ سایه ای که خداوند خلقت میکنه در روز قیامت و قرار میده کسی که بخواد از بندگان زیر همون سایه در روز قیامت. و مقصود ظل سایه، سایه خداوند نیست. میگه بعد در ادامه میگه که و ممکن نیست که برای خداوند سایه باشه از خورشید، چون که میگه که سایه کی وجود میاد؟ وقتی خورشید باشه دیگه. خورشید میتابه، بعضی جاها که نمیتابه سایه میشه. پس اینطور خورشید بالای سر انسان، بالای سر خداوند میشه نعوذ بالله، و یعنی خداوند خورشید بالا، خداوند در پایین، بعد سایه خداوند یه جایی میفته نعوذ بالله. یعنی این کلام ابن عثیمینه. بعد میگه کسی که این فهم رو بکنه، میگه فهو و میگه و من فهم هذا الفهم فهو بلید ابلد من الحمار. میگه کسی که این فهم رو بکنه او بلید، احمق، احمقتر از الاغه. خب این چنین فکرهایی که وقتی که ما از علمای اسلام که اهل حدیث بودن، اهل مصطلح حدیث بودن، اهل تفسیر بودن، اصول، علمای اصول فقه و علمای فقه، علمای اسلام، از حرفاشون دور شدیم، خب این تناقضات پیش میاد دیگه. ابن باز میگه خدا سایه داره ولی ما کیفیتش رو نمیدونیم. همون طبق منهج سلفیت ما بهش حق میدیم که طبق منهج خودش سلفیت داره پیش میره. چون که سلفیت معاصر چی میگه؟ میگه که ما ثابت میکنیم برای خداوند هر چی برای خودش ثابت کرده. پس الان فی ظلهی اومده دیگه، در سایه‌اش، و ما دیگه قانون آوردیم دیگه، یک قانونی آوردیم که همشون باید حقیقتاً باید بریم بکشینیم حقیقتاً. و خودمون داریم میگیم اشاعره گمراهن چون که تعبیر کردن، چون که حقیقتا نمیگن اینا که خدا حقیقتا اینها داره. خب پس ابن باز طبق همون قاعده خودشون داره حرکت میکنه، اما ابن عثیمین نه. و بعدش هم اگر شما که شیوخ سلفیت هستید، شیوخ سلفیت معاصرید، و در صفت خداوند که خودتون میگید اینها صفت خداوندی، در صفت خداوند هنوز بین خودتون اختلافه، چطور شما تابع سلف صالح هستید؟ و آلبانی هم دیگه باز انکار میکنه که این صفت ذل یعنی برای خدا ثابت بکنیم. خب اما علمای اشاعره چی میگن در این مورد؟ فی ظله یوم لا ظل الا ظله. امام بیهقی وفات 458 هجری، یکی از بزرگان اشاعره، محدث بزرگ، فقیه بزرگ، یکی از امامان در مذهب ما شافعیون، خودش صاحب السنن الکبراست، السنن الصغیر، صاحب معرفت السنن والآثار، که اینا همشون احادیثه. اینا بزرگان ما هستن. چی میگن؟ میگه که یظلهم الله فی ظله، یعنی خداوند آنها را در سایه رحمت خودشان قرار میده. هفت نفر که حالا امام عادل و شاب نشف فی طاعت الله تا باخرش، این هفت گروه خداوند متعال در سایه رحمت خودش قرار میده. در حفظ و رعایت خودش برایشون قرار میده. در روز قیامت، روزی که هول و وحشت، همون در ادامه میگه امام بیهقی، میگه همون طوری که گفته میشه اسبل الامیر ذله علی فلان، یا اسبل الوزیر ذله علی فلان، یعنی گسترانید امیر سایه خودش را بر فلانی. خب این کلام عربه، این کسیه که عالم بزرگ کلام عرب رو میفهمه. وقتی که در زبان عربی میگن که امیر سایه خود را بر فلانی گسترانید، یا بر فلان منطقه گسترانید، یعنی چی؟ یعنی او را تحت حمایت خودش قرار داد دیگه، نه اینکه واقعا مثلا در بالا باشه و اون امیر در بالا باشه مثلا و اون شخص در پایین و سایه خودش رو بندازه روش، حقیقتا سایهش رو بندازه روش. اصلا دیگه بحث سایه نیست. اصلا کسی که ذوق داشته باشه میگه اصلا بحث سایه نیست اینجا. خب تو فارسی ما هم همینطور پیش خودمون میگن بعضی ها دیگه، زیاد میشنویم که میگن سایه فلانی بالا سرت باشه، مثلا سایه بابات بالا سرت باشه. یعنی چنین تعبیر به کار میبرن، آیا منظورشون هم حقیقته که سایه باباش روش باشه، یا اصلا بحث سایه نیست؟ یعنی بابات ازت حمایت بکنه، همیشه باشه که ازت حمایت بکنه. خب بالاخره چنین تعبیری ما میشنویم. خب حالا کدوم آخری میگه اینجا بحث سایه است، حقیقتن فلانه؟ اصلا بحث سایه نیست. خب ما باید لغت عرب بفهمیم. خب حتی توی همون زبان خودمون فارسی باید بفهمیم اسلوب کلام مردم رو. خب خنده‌دار میشه که مثلا ما بیایم بگیم پس وقتی میگیم سایه بابات بالا سرت باشه، بگیم پس حقیقتا سایه بابا شروعش باید بیفته. کی کدوم عاقلی یعنی چنین برداشتی میکنه؟ اصلا بحث سایه نیست، اینو باید دقت بکنیم. پس اینجا امام بیهقی داره چنین چیزی میگه، یا قاضی عیاض صاحب کتاب الشفا، وفات 544 هجری، قاضی عیاض مالکی در اکمال المعالم به فواید مسلم در شرح صحیح مسلم می نویسه. یعنی همه همین رو میگن. امام تیبی در شرح مشکات المصابیح، ابن رجب حنبلی، بعضی از اینا. خب خود سلفیت معاصر هم خیلی بها میدن بهشون، یعنی قبولشون دارن. بعد میگن که خب مثل امام بیهقی، خب مثل ابن رجب حنبلی در فتح الباری شرح صحیح بخاری میگه که این دلالت میده بر این که ظل الله اینجا ظل عرشی هستش، سایه عرش خداوند. خداوند اونها در زیر سایه عرش خودش قرار میده، یعنی نمیاد بگه که حقیقتا خداوند سایه داره. و چون که در زیر سایه عرش هم اومده، در روایت اومده، پس بعضی گفتن زیر سایه عرش خداوند، نه اینکه حقیقتا زیر سایه خداوند باشه، خداوند حقیقتا سایه داره، نعوذ بالله. ابن ملاقن وفات 804 هجری، خب یک از ائمه دنیاست در فقه ما، مذهب خودمون شافعیون، در اصول فقه، در حدیث، در کتاب التوضیح شرح الجامع الصحیح باز هم میگه که یعنی یظلهم فی ظله، یعنی آنها را در ستر خودش، در رحمت خودش قرار میده، یعنی زیر رحمت خودش. بعد میگه که عرب میگه انا فی ظل فلان، من در سایه فلانی هستم، یعنی چی؟ یعنی در پناه او هستم. خب این شایع این حرفا. خب پس صفت ظل ابن باز ثابت میکنه، ابن عثیمین آلبانی نفی میکنه. خب شما خودتون مشکل دارید با صفات خداوند، بین خودتون یک صفت رو یک نفر ثابت میکنه یک نفر نمیکنه. اگر شما تابع سلف باشید، آیا سلف صالح در عقیده با هم اختلاف دارن که جوهری باشه در ذات خداوند، در صفات خداوند باشه؟ اما اشعار ماتریدی میبینیم نه، اصلا بینشون اختلافی نیست در اصول عقیده، در صفات خداوند نه. همشون میگن که اینها صفات اجسامه که سایه داشته باشه، یا اینکه دست و پا و ساعد و پنج تا انگشت و فلان و اینها. و بقیه دیگه ابن حجر عسقلانی در مورد همین فی ظله در فتح الباری، امام عینی در عمدة القاری، شرح صحیح بخاری، خب همه اینها دیگه، یعنی نصوص خب بخوایم بیاریم زیاده. یا حدیث قدسی الکبریاء ردایی و العظمت و ازاری فمن نازعنی واحدا منهما القیته فی النار. خب کبریایی از کبر گرفته شده، یعنی بزرگی. عظمت هم که همون عظمت بزرگیه. خب ظاهر حدیث در صحیح مسلمه، حدیث قدسی هم هست، میگه الکبریا، خداوند متعال میگه الکبریا ردایی. کبریایی یعنی هم عظمت و بزرگی، ردای منه و عظمت ازار منه. خب ردا و ازار، که ازار لنگ که قسمت پایین پوشیده میشه، لنگ بهش میگیم. ردا پارچه ای که روی دوش انداخته بشه، این گفته میشه به اون ردا، مثلا لباس احرامی. الان حوله های سفید رنگی که امروزه هستش، این حوله های سفید رنگ، همین حوله رو به قسمت پایین بدنت بپوشونی، باهاش پاهات رو بپوشونی، میشه ازار. همین رو روی دوشت قرار بدی، میشه ردا. خب ابن عثیمین وقتی که سالش میگیرن که در اینجا اومده، خب کبریایی، خداوند متعال میگه کبریایی ردای منه و عظمت ازار من. فمن نازعنی واحدا منهما، پس کسی که منازعه بکنه، جدال بکنه با من، درگیر بشه با من که یکی از این دو رو از من بگیره، القیته فی النار، او رو در آتش جهنم میندازم. خب وقتی سال ازش میگیرن، میگه که بله، ما این ردا و ازار رو، این صفت رو، به قول خودش صفت رو، برای خداوند ثابت میکنیم که خداوند متعال ردا و ازار داره، ولی کیفیتش رو نمیدونیم چگونه است و چگونه میپوشه، کیفیتش رو نمیدونیم ما. خب بعد هم میگه که آیا این ازار و ردا مانند ازار و ردای ماست؟ میگه نه، مانند اون نیست، ولی خب حقیقتا میگه خدا ازار و ردا داره. خب یعنی حالا وقتی که ما این حدیث رو، خب برید تو کتاب ها شرح حدیث، خب الان ابن عثیمین دم دقت بکنید، طبق قاعده سلفیت معاصر میره که خدا، هرچی خدا برای خودش ثابت بکنه ما ثابت میکنیم، به قول خودشان این قاعده دارن دیگه،
پس الان خداوند برای خودش ردا و ازار رو ثابت کرده، گفتی الکبریا و ردایی و عظمت ازاری، و همش رو حقیقت باید بگیریم. میگن و میگن که اشاعره گمراه شدن چون که حقیقت اینها رو همش قبول ندارن، تعویل میکنن. پس طبق قاعده خودشون داره میره. خب ولی چه جسارتیه؟ خدا ردا و ازار داره، نعوذ بالله، کی گفته؟ خب حالا اینا ادعا میکنن که ما تابع سلفیم دیگه. خب از الان کجا تابع سلفه؟ کدوم سلف، کدوم یکی از اهل سنت جماعت شراح حدیث در صحیح مسلم، صحیح بخاری، فلان فلان شروحات حدیث، کدوم یک از علما گفتن که ما طبق این حدیث ثابت میکنیم که خداوند ردا و ازار داره ولی کیفیتش رو نمیدونیم؟ مثل مال ما انسان ها نیست. بعد وقتی که این حدیث رو سوال میگیرن از در فتاوا اللجنة الدائمه اومده، در فتاوا اللجنة الدائمه که عضوش بکر ابو زید، صالح فوزان، عبدالله قدیان، عبدالعزیز آل شیخ، آل شیخ که میدونید یعنی فرزندان محمد بن عبدالوهاب، اینها تو عربستان سعودی میگن آل شیخ، یکی آل سعود که سیاست دستشه و یکی آل شیخ که فرزندان محمد بن عبدالوهاب باشن که قسمت عبادی و دینی و فتاوا همش دست خودشونه. خب دیگه این نائب رئیسه، رئیس هم عبدالله ابن باز، ابن بازه. خب وقتی که این حدیث رو سوال ازشون میگیرن، خب در آخر سال اومده و هل یلزم السیرورت و الى التعویل فیه، یعنی این حدیث که اومده الکبریا و ردای بر عظمت و ازاری، میگه چطور این حدیث رو بفهمیم؟ هل یجوز اضافت الازار و ردا الى الله مطلقا و هل یلزم السیرورت الى التعویل فیه، یعنی این الان ازار و ردا برای مضاف شده به خداوند، میگه ازاری ردایی مضاف شده به سوی خداوند، آیا یعنی این ما میگیم تعویل، میگیم باید تعویل بکنیم یا نه؟ خب اینا جواب چی میدن؟ جواب میارن قول خطابی میارن، که خطابی خب در صاحب معالم السنن، خب یکی از ائمه اشعری است که تعویل میکنه تو کتابش هم اینجا دیگه، و در مصطلح حدیث هم دیگه خب قولش میخونیم، خودمون چندین کتاب مصطلح حدیث خوندیم، به بحث حدیث حسن که همیشه میرسیم اسم امام خطابی میخونیم در اول دیگه، یعنی امامه در این فن، قول خطابی رو میارن که تعویل کرده. خب الان چرا این هیئت فتوا که ابن باز و بقیه و آل کی بود، عبدالعزیز آل شیخ بود و بقیه صالح فوزان، چرا حقیقتش رو نگرفتن؟ مثل ابن عثیمین که میگه ازار و ردا حقیقتا خداوند داره ولی ما کیفیتش رو نمیدونیم چگونه است، ولی حقیقتا ازار و ردا داره، و چطور میپوشه ما نمیدونیم اینها رو، اینها همشون خود خدا میدونه. اولا چرا بعضی هیئت فتوا تعویل کرد؟ دوما اینا که شما میگید صفات خدا همش حقیقتنه، چرا با هم اختلاف دارید؟ البته ابن عثیمین خب طبق قاعده خودتون پیش رفت. آیا سلف صالح، شما ادعا میکنید ما سلف صالح از سلف صالح تبعیت میکنیم. آیا سلف صالح در عقیده اختلاف دارند؟ در اصول عقیده، در صفات خداوند کجا اختلاف دارند؟ اما اهل سنت جماعت چی میگن؟ خب حالا یعنی نگاه بکنید، علم و دانش، فهم احادیث که تمام شروحات رو برید بخونید، هیچ کدوم از اونها چنین برداشتی نکردن که ما حقیقتا صفت ازار و رضا رو برای خدا ثابت میکنیم. بلکه چی میگن؟ میگن اینجا العظمه الکبریا و ردائی و العظمت و ازاری، یعنی کبریایی، عظمت و بزرگی همانند ردا و ازاره. وقتی که من مثلا ردا و ازار دارم پوشیدم، یا لباس من که پوشیدم، آیا کسی در این لباس با من شریکه؟ نه، لباس انسان دیگه معروف مال خودشه، هیچ کس شریک نیست با اون، تعلق به هیچ کس نداره. پس همونطوری که لباس انسان متعلق به خود انسانه، در ذره ای در این لباس انسان کسی شریک نیست با او، پس کبریایی و عظمت هم همینطور مخصوص خداونده. میگه خداوند مخصوص منه، ذره ای کسی در کبریایی و عظمت با من شریک نیست، بقیه همش ضعیفن. این تفسیرش. به خاطر همین در جای دیگر میخونیم در حدیث که لا یدخل الجنت من کان فی قلبه مثقال ذره من کبر، داخل بهش نمیشه اول بار همراه فائزین کسی که مثقال ذره تکبر در وجود او باشه. چون که تکبر، کبر یعنی چی؟ یعنی بزرگی. و همه مخلوقین، خصوصا حالا ماها انسانها، ضعیفیم. پس وقتی که شخص تکبر خودشو بزرگ میپنداره، داره دروغ میگه، بزرگ نیست، ضعیفه. و بزرگی و عظمت مخصوص الله عز و جل. الله عز و جل که حقیقتا کبریایی داره، بزرگی داره، عظمت داره، مجد داره. اما ماها نه، همه ماها ضعیفیم. پس از این جهته که تکبر حرامه. تکبر برای انسان حرامه. چرا؟ چون که انسان ضعیفه، داره دروغ میگه وقتی خودشو بزرگ جلوه میده. ولی خداوند یک از اسماش چیه؟ متکبره. یعنی متکبر کسی که عظمت و بزرگی داره، چون که حقیقتا خداوند عظمت و بزرگی داره، پس برای خداوند مدحه. اما انسان متکبر ذمه براش، چون که خودش رو بزرگ میپنداره ولی ضعیفه، پس داره دروغ میگه. بس در ادامه میگه فمن نازعنی واحدا منهما. خب حالا سلفیت معاصر که همه جا میگه که ما حقیقتا باید بگیریم دیگه، همه حقیقت، نمیتونیم چیزی تعویل بکنیم، همه اینها رو تفکر بکنید. در اون در ادامه وقتی که میگه کبریای ردای منه و عظمت ازار منه، میگه فمن نازعنی واحدا منهما، پس کسی که، هر کس، انسان باشه، جن باشه، هر کس باشه، پس کسی که منازعه بکنه با، یعنی منازعه درگیر بشه با من، با یکی از این دو، یعنی بخواد کبریایی رو از من بگیری، عظمت رو از من بگیری که ردا و ازار منه، نه ردا و ازار حقیقی تعبیر کردیم اونجا، دقت کنید، بخواد یکی از این دو رو از من بگیری، القیتو فی النار، من رو در آتش جهنم میندازم. پس الان فمن نازعنی واحدا منهما، طبق قول سلفیت معاصر که ما نمیتونیم تعبیر بکنیم، حقیقت رو باید بگیریم. اینجا حقیقت رو بگیرید، کدوم یک حقیقت رو میگیرید؟ کسی که منازعه بکنه، نازعنی، منازعه بکنه با من، یکی از این دو رو که بخواد این دو رو از من بگیره. یعنی الان بنده با خدا درگیر میشه، منازعه میکنه در اینکه ازار و ردا رو از خدا بگیره و خدا هم نمیذاره. حقیقتا دیگه همونطوری که ابن عثیمین گفت که خدا ازار و ردا داره حقیقتنه، ولی مثل مال ماها نیست. پس در ادامه میگه فمن نازعنی واحدا منهما، کسی که بخواد یکی از این دو را از من بگیره، این ردا و ازار، یعنی بنده و خدا درگیره در این که بنده میخواد ازار و ردا را از خدا بگیره، حقیقتا دیگه باید بگیری دیگه، نمیتونی بری به مجاز، چون که مجاز میگی طاغوت، تعویل نمیتونی بکنی، میگی طاغوت اینها. که ابن قیم در مختصر سواق چی میگه؟ سه تا طاغوت میگه. میگه یکی عقل طاغوته، یکی تعویل طاغوته، یکی مجاز. اینا طاغوتن، انسان ها رو گمراه میکنن. عقل رو باید کفر بکنی. خداوند میگه افلا یتفکر، ما باید تفکر بکنیم. چیزهایی که برای خداوند نقص، از خدا دور بکنیم، اما نه، باید عقلمون رو خوف بکنیم، بگیم که خدا سایه داره، خدا ازار داره، ردا داره، ولی کیفیتش رو نمیدونه، فلان چیز داره. نه، عقل خوف باید بکنیم، چون که این عقل طاغوته، مجاز طاغوته، تعویل طاغوته. نهاتر همین کل سلفیت معاصر تعویل میگن گمراهیه. خب پس اینجا چرا تعویل، چرا حقیقت نمیگیرید؟ فمن نازعنی واحدا منهما، اگر کسی منازعه بکنه با من به یکی از این دو، یعنی بخواد ردا و ازار از من بگیره یکی، یعنی بنده میخواد ازار و ردا از خدا بگیره، خدا نمیذاره، درگیرن با هم دیگر، معنی حقیقیش همینه دیگه. بعد میگه الخیر توف النار، رو در آتش میندازم، یعنی خدا پیروز میشه و در آتش میندازی اون شخص رو. به رشد خودمون بر بگردیم، ببینیم علمای بزرگ اسلام در مورد این حادث چی میگن، چرا نمیذارن به ما تحقیق بکنیم، چرا میگن هرچی که ما گفتیم، چرا چی؟ یک خطی سلفیت معاصر، یک خطی که نمیتونه از اون تجاوز بکنی. تو فقه خب میگن برید تحقیق بکنید، خودتون هرچی فکرتون دید که این صحیحه همون بگیرید. بخاطر همین فقه مذاهب رو سلفیت معاصر خراب کرده، چهار مذهب اهل سنت جماعت رو داغون کردن فقه رو، اما در عقیده نه، عقلتو قفل بکن، هرچی ما میگیم به فلانی گوش نده که تو رو گمراه میکنه، به اشعاره کتاباشون رو نخون که گمراه میشی. چرا میترسن؟ نمیذارن که توی طلبه بیای کتاب ها رو بخونی، کتاب های اشعاره رو. چرا؟ چون که کتاب های اشعاره که خوندی، اشعاره اهل اسلام هن. خوب توضیح میدن بهت، توجیهت میکنن، عقیده صحیح یادت میدن، منحرف نمیشی، عقیده که تو نباید تقلید بکنی و خودت به تحقیق بکنی، نمیذارن به تحقیق بکنی، میگن نه، کلام اشعری گوش نده که تو رو گمراه میکنن، فلانی اشعری تو رو گمراه میکنه. اما در فقه که اهل اسلام گفتن ما اهل سنت جماعت چهار مذهبیم، شافعی، حنفی، حنبلی، مالکی، میگن نه، به تحقیق بکنی خودتون، این مذهب فلان ضعیفه، اونجا ضعیفه، اینجا ضعیفه، خودتون از این مذاهب بگیرید هر کدوم که دیدی صحیحه. چرا همش برعکس دارن علوم رو به طلاب آموزش میدن؟ خب این تفکر باید بکنید شما دیگه، چرا اهل سنت جماعت چهار مذهب تو فقه و عقیده روی یک منوالی رفته اند، الان سلفیت معاصر عکس اون داره بهمون میگه؟ یعنی پس دو راه داره، یا چهار مذهب اهل سنت جماعت در این هزار خورده سال گولمون زدن که حاشا و کلا، چون که همه علما خودمون از همینا هستن، که گفتهاند در فقه تقلید بکنید اما در عقیده تحقیق. اما امروزه برعکس به همون میگن در فقه تحقیق بکنید، خودتون طرف هیچی نخونده ابتداعا، خود برو هرچی که دیدی صحیح همون بگیر. خب تو جنوب مذهب شافعی هزاران عالم بودن، مجتهد بودن، تصمیم گرفتن تا به اینجا رسوندن، همین حدیث رو دیدن، اگر به فرآن حدیث عمل نکردن دلیلی دارن، این حدیث رو گرفتن حتما. نه، خودتون تحقیق بکنید، اینا اشتباه کردن. اما در عقیده نه، هرچی ما میگیم به حرفای فلانی گوش ندید. اینا من تکرار که دارم میکنم چون که این معضلات و مشکلات داریم میبینیم ما. پس اگر سلفیت معاصر که میگه همش حقیقت رو باید بگیریم، حقیقت رو بخوام بگیرن، خب چنین مشکلات الان پیش میاد که ما گفتیم. و بعد هم چرا بین خودتون اختلافه؟ یه نفر صفت میگه که خداوند ازار و ردا داره، ابن عثیمین میگه، بعد مثلا بقیه میگن نه، این نمیشه که خدا ازار و ردا داشته باشه. این خود یه نفر میگه سایه، ابن باز میگه صفت سایه برای خدا ثابت میکنم. ولی همه اینها که داره میگیم ما انصاف داریم، ما دروغ نمیبندیم پشت سرشون. همه اینها که دارن میگن همه اینها شبیه با مال مخلوقین نیست. یعنی سایه لایق به خود خداونده، نمیدونیم کیفیتش چگونه است. سایه انسان ما میفهمیم، ولی سایه خدا چجوری ما نمیفهمیم. ردا و ازار هم خدا داره، مال انسان میفهمیم ردا و ازار که گفتیم در لغت عرب چیه، ولی خدا ردا و ازارش چگونه است نمیدونم. ولی اینا حقیقتن دارن، مثل همون که دست گفتیم، مثل مثال میزنن بهمون، میگن انسان دست داره، در دست داره، دستگیره داره، و فیل هم که حیوان دست داره، ولی دستاشون فرق میکنه، ولی دست دارن بالاخره. پس خداوند هم دست داره ولی شبیه به مال ما نیست. خب بازم بحث به درازا کشید، انشالله ادامهش رو در جلسه بعد خواهیم خون. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، والحمد لله رب العالمین.